الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته امیر الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات العظيم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود عاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. إن شاء الله محضر مبارك سربرا المعظم بلاحظون كي مباحث مستمر ما در يوم صبح محرم ديروز با ختم سورة مبارك صاد بفايان بسيد. بنابرای سنت صبحگاه جمعه خدمت عزیزان سوره شریفه الحاقه رو که در ادامه مطالب اون ایام مطرح است آغاز خواهیم کرد. سوره شریفه الحاقه از سوره‌ای است که عموماً و کلاً اختصاص به اصل سوم دارد. همان گونه که می‌دانید در قرآن کریم نسبت به هر کدام از اصل از اصول بنیادی و زیربنایی اعتقادی موحدان عالم در تمام شرایع الهی بلخص در اسلام یه ثمر کلی اختصاص داده شده است به این سست گنشته از اون که در لابنای آیات شریف قرآن شما سخن از منحس معاد فراوان میشهد، چه در سوره کوتاه حتی چه در سوره های بلندی که خداوند سبحان مطرح فرموده است و نازل شده است گفتگوی معاد فراوان است. اما میبینید یه سوره اختصاصی رو خداوند سبحان صرفا به همین نامگذاری شده است و کل مطلب سوره نیست در همین مبحث است. کامایی که در توحید شما این قضیه رو دارید، کامایی که در نبوت چنین ماجرایی وجود دارد، در لابلای سوره قرآن کریم سخن از انبیا میرود، اما یه سوری رو دارید اختصاصاً به این مبحث مطرح شده و تخصیص داده شده، مانند سوره الانبیا، سوره ابراهیم، سوره یوسف، سوره یونس، سوره هود. اینا یه سوری است که خاصتاً در مورد انبیاء الهی بحث می‌کنند و قضیه دارند. در مورد معاد نیز مطلب اینه و بسا که در قضیه معاد این مطلب بیشتر است، خیلی هم بیشتر است. یعنی در مبحث معاد که شما میبینید سور مستقل خداوند خیلی بیشتر از سور مستقل در باب توحید و نبوت فرستاده است، که این از اثار قرآن کریم است که در کتب قبلی و شاید در وحی های پیشین این گونه نبوده است. در توراتی که امروز در دست ماست ولا اون که محرف باشد اما بسیار اندک سخن از معاد میرود، در حدی که چندان قابل توجه نیست به اون معنا در قبال مطالب دیگری که در پنج سفر تورات وجود دارد یا در انجیل حتی قضیه به همین منوال است. اما در قرآن خداوند سبحان نسبت به مسئله معاد توجه بیشتری داده است و شاید این همون رواق رشد فکری امت ها باشند که مخاطبان قرآن بیشتر ذهنشون استعداد و آمادگی دارند و باید داشته باشد که به حقایق بعد از این عالم و واقعیت های بعد از این وجود بیشتر بنگرند و به ظرف آینده هستی بیشتر وارد شدند و تأمل کنند. این هم یه رشد است نسبت به جماعت بشه. خب از میان این سوره‌ای که در این باب حضرت باری تعالی اختصاصاً مطرح فرموده است همین سوره مبارکه است، الحاقه، سوره الحاقه. در آسان در آیه نخستی آن و کلام اول آن الحاقه تو ملحاقه الحاقه، کلمه الحاقه اون علی که بر سر آن آمده است مشخص است که این علی احس خداوند اشاره می کنند به آنی که قبلا سخن اون گفته است، با اون امر معنوس و آشنایی که بسیار از آن گفته بود شده است، چه همان مبحث قیامت باشد منتها با اسمی نوین و با اسمی دیگر. متذکر شده این که 102 نام برای معاد در قرآن وجود دارند که هر کدام از این 102 نام یکی از ابعاد 102 گانه معاد رو مطرح میکنن و یک جلوه از جلوات اون عالم رو از باری تعالی با این اسم به نمایش میگذارن. من جمله همین اسم الحاقه، خب الان که مشخص، اما خود کلمه حاقه دو احتمال عمده در اینجا، یعنی دو استفاده میتوانیم بکنیم، نه دو احتمال، اصلا دو استفاده داره. یکی کلمه حق از ماده حق یا حقو به معنای ثبت یا ثبوت، به معنای امر ثابت و مقرر. اما حق اون قیامتی که خداوند سبحان از او یاد میکند نام اون حق است، یعنی امریست که لابد داره، یه امر مسلم و تثبیت شده است، یه قضیه ایست که ابن الساعته لآتیتون لا ریب فیها، هیچ بحث ریبی نداره، هیچ بحث تأمل و شکی ندارد، اصلا از مسلمات قطعی علم الهی است این قضیه. این نیست که در قرآن خداوند سبحان تئوری ها و فرضیه های پیش بینی شده برای آینده بشریت را بررسی کند و یکی از این محتملات را مسئله قیامت بداند، نه بحثی نیست، بحث ها هست که جز این بشر راهی ندارد، جز این بشر پایانی ندارد، اون پایان مسلم و اون پایان قطعی بشریت اونجاست که تمام انسان ها و ان الله یبعث من فی القبور، خداوند تمام انسان ها رو به صحنه می آورد و ننشئکم فی ما لا تعلمون، و اینها را وارد یه حیاتی می کند که هرگز نمی دانند اون حیات چیست، وارد یه زندگی نوینی می شدند که هرگز بویی از آن نبردند و نمی توانند یک هزارم با دنیای خودشون قیاس کنند و با این عالم و حواله که پشت سر نهاده اند هرگز قیاس شود اون عالم. لذا الحاقه به معنای امر اون تثبیت شده و مسلم، الحاقه امر مسلم و تثبیت شده. من حاقه می دانید این امر مسلم و تثبیت شده چیست؟ کار اشاره بعدی می کنم. پس معنای اولی که از اینجا استفاده می کنیم که از اسامی قیامت آن است که امر مسلم و قطعی است که خداوند سبحان معین کرده است. آیات قرآن هم اشاره به این معنا دارند، همینطور که عرض کردم، و ان الساعت قریب و ان الساعت آتیه لا ریب فیها، یا می بینیم لیوم، در قرآن به قیامت گفته می شود لیوم لا ریب فیها، اظهار است که خداوند مبحث ریب را اصلا از آن در مورد قیامت برداری، شک نکنید در اینجا. همین مقداری که درصد اعتقاد و یقین انسان به مبحث معاد فزون گردن، انسانیت انسان افزوده می شود، علمیت وجود انسان بالا می آید و ایمان انسان شکوفاتر می شود و بالآخرت هم یوقنون نشانه اصلی مبتلی است. اگر یقین به قیامت بیاید دیگه این اوج است، این اوج کاری انسان مبتلی است که نسبت به قیامت و مواعید الهی اون که خداوند سبحان فرموده است به مقام یقین برسد. خب این انسان انسان بیمانندی می شود، انسان کم نظیری می شود، کسی که اون حالت یقینی را پیدا کند در اوجش می شود تمام که لو کش فلقه تا مزدت و یقین را می رسد به اوج یقینش، و خب در مراتب مادون هم وقتی که این یقین در وجود انسان می آید دیگه حزم مسائل ما برای قیامت برای انسان بسیار سهل و آسان می شود. پس معنای اول این چنین معنا کردیم. معنای دوم از کلمه الحاقه، حاقه اسم فاعل رو معنای محق بدانیم، محقق بدانیم. الحاقه یعنی عامل تحقق دهنده. الحاقه رو میدانید اون عاملی که محقق می کند و محقق هست، یعنی تحقق دهنده از چیز، اون عامل از اسامی قیامت یعنی تحقق دهنده. تحقق دهنده چه چیزی؟ تمام وعده های خداوند سبحان. اگر بیش از 1000 اندی آیه در قرآن کریم، بیش از 1/6 آیات قرآن، دقیقاً اگر ریاضیوار حساب کنید بیش از 1/6 آیات قرآن وعده های الهی است، سخن گفتن خداوند سبحان است از کلیت قیامت و کنتم از واج سراسه و اصحاب المیمنه ما و اصحاب المیمنه از سابقون قبل از اون اصحاب المشأمه، تقسیم انسان ها، جایگاه انسان ها، حتی ظرافت اومدن انسان های زمانی که در اون ساعت شما را بر خوش بود در سوره قاف خدمت عزیزان اشاره میکردم که اصلا اون شیوه ورود و آمدن جزئیات رو خدا اونچنان محقق میکند و جاوبت کل به نفس معها صاحب اون بشه مثال میدادم که وقتی یه متهم یا مجرم رو میخوان بیارن از زندان به دادگاه، شما میبینید به چه مسئله حال برها دست اگر هرچه دادن که زدن، وقتی میاد یه نگهبان پرونده رو زیر بغل گرفته است، از کلانتری کجا، از حوزه انتظامی کجاست، این پرونده زیر بغل میشه. دو تا سه تا متهم دارن فرض فرمید، یه نگهبان هم هست که چسبیده است با این زندانی، با این متهم چسبیده است، یا دستبند دارد یا بازو به شانه به شانه او حرکت میکن. اون که پرونده دستش میاد مقابل قاضی، صداش میزنن آقای مأمور حوزه کجا بیاید پرونده بیارد. پرونده را آماده کرده است، تحقیقات محلی شده است، بازجویی ها شده است، به ظاهر آماده نظرخواهی است. این دو میگذارد مقابل میز قاضی و جاوهت کل دو نفس فردای قیامت تمام انسان ها بدین انسان به سمنه می آیند. و جاوهت کل دو نفس معها سائقون و شهید، هر کسی دو کس با اوست، یه نگهبان که میراند او را سائق است، مسلمه ایست او را میراند، و دوم شهید است که پرونده زیاده بر اوست. جامعه کل به نفس معها سال باشد. بعد اونی که شهیده که پرونده زیر روش بگرد حازا مالده یعنی این پرونده مهیاز آماده صدور درگسته برمانی حکم صادر می شود. الغیافی جهنم کل کفار تنید، اون کسانی که بود از اون سو برند از اون سو تا که سناش بلند می شود. الله اکبر باشه می شود باید زمانی در خود اون سوره ببینیم کردتون تا که سناش بلند می شود آن چی شد کجا؟ لا تخت سمولده یه تموم شد، این پرونده دیگه رنگ صادر، اینجا جایی نیست به جوش ندارد، فرجام ندارد، این مسائل ندارد، اینجا جایی نیست که بتوانی اعتراض به حکم قاضی کنی، تجدید نظر بخواهی، 20 روز مهلت داشته باشی، تمام شد. تو 60 سال مهلت داشتی، 80 سال مهلت داشتی، 50 سال مهلت داشتی، از مهلتت استفاده نکردی دیگه، اینجا تمام است. پس یه چنین مسئله ایست که تمام این وعده ها رو خداوند به ظرافتش در قرآن مطرح میکنه که محقق میشه، اینو همه تحقق مییابد، همه روشن و مشخص بروز پیدا میکنن. اگر خداوند به متقین هر چه گفته است مشخص میشه، اگر خداوند به فجار هر چه گفته است مشخص میشه، همان وعده‌ای که خدا به انبیا اشاره اون روز معلم مشخص میکنه. بدون شک تمام این قضایا روشن و آشکار بوده. لذا به اون روز الحاق گفته میشود، محقق یعنی تحقق دهنده وعده ها و ملائید الهی. بسیار در کلام هم سنتی وجود دارد که وقتی میخوان یک مسئله رو تعظیمش کنن و تفخیم به اون بدهن، مجدد تکرارش میکنن و در کنار اون یک ماء استفهامیه تعجبیه میآورن. شما در فارسی میگید رفتیم جای شما خالی باقی بود، عجب باقی، چه باقی، اینطوری میگید غذای خوردیم دیروز، چه غذایی، میگید آقازاده پسری هستن، چه پسری، نگو نپرس چه پسری، دل معززش خون هست مثلا، حالا البته این نه، این داخل پرانتزش نه، مثلا عجب پسری، مثلا فرضاً چه آقازاده، این ماشاءالله، این کلمه‌ای که گفته میشه جنبه چی داره؟ جنبه تعظیمی داره. در کنار نرم این رو به این شیوه میارن الحاقت و ملحاقت، الحاقت و ملحاقت، حاقه چه حاقه و ما ادراک و انا انزلناه فی لیلت القدر. به دنبال اونجا ببینید و ما ادراک ما لیلت القدر ملحاقه، و ما ادراک ملحاقه. پس اولا خود حاقه گفته شد، بعد تعظیم شد به ملحاقه، نمیدانی چه حاقه ایست، یه چیزی نیست، نمیدانی عجیب است. در ایزان اینو متذکر شدیم که در مورد فرق بین دنیا و آخرت همین شما بدانید هست، که اصلا ما در دنیا برحال گاهیم شنیدنی های ما برای شما یه چیزی میتونن توصیف کنن که شما براتون کعن ندید، که من در باب معامله و بیع این مسئله وجود داره. همیشه نیاز نیست که شما کالا را رؤیت کنید و بخرید، اگر کسی توصیف کند جنس، البته به شرطی که جنس موجود باشه واقعا، نه اینکه جنس تو ذهن باشه، جنس ذهنی را معامله کنن، این باطله. در اسلام معامله‌ای که کالا وجود خارجی ندارد اسمش در اسلام معامله بیع کالی بالکال، بیع کالی سن کال بالکال، این باطله، اصلا تحقق پیدا نمی کند، مال منتقل نمی شه، اصلا مملک نیست اصلا. اما اگر جنس وجود داره نیاز نیست که من اینجا باشه، شما تلفن هم که دست شما جنس رو چرا توصیف می کنید که طرف چنده برد می بینه، این در دنیا می شه. ما در دنیا می توانیم چیزهای ندیده رو توصیف کنیم که ندیدیم، اما این مال دنیا هست. هیچ چیز قیامت به اون معنا قابل توصیف نیست که شما ببینید. ما نمیتوانیم حالات قیامت را، وضعیت اونجا را اونچنان توصیف کنیم که چنده داریم میبینیم. یعنی دیگه استعداد ذهنی ما و گنجایش ظرف فکر ما عزیزان، گنجایش حقایق قیامت رو به اون معنای واقعی خودش ندارد. لذا بارها گفتم ایانا فکر من سماها باید دیده شود آنچه یک دیده می کند ادراک اون با هزاران گفته نتوان شد بیان. حکایت قیامت این است برخلاف دنیا که انسان هم نشنود از کافی شاید آواز دور چنیدن از دور خوش است، کاری نشنود مثل حدش مثلا پس فرمون من حاقه خوب تعظیم داده شد به قصد پس به دنبال اون از کردم و ما ادراک عمل حاقه. ما این فعل رو در قرآن به دو شکل داریم، گاهی داریم و ما ادراک، گاهی در قرآن داریم و ما یدریک، و ما ادراک و ما یدریک. کلمه و ما ادراک وقتی که میاند به دنبالش پرده برداشته می شود، اشاراتی می شود، گوشه هایی مطرح می شود. و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر و مرد بشن. پیغام در می دانی تو لیلة القدر چیست؟ آیا هیچ آگاه به این هستی که لیلة القدر چیست؟ حالا ما گوشه ای به تو می گوییم لیلة القدر خیر و مرد بشن. لیلة القدر نگو، بگو شبی که بعض، بگو شبی که بعض هزار ماه هست. عجب شد همین یک شب رو انسان داشته باشه تو عمرش، بس کل عمر داشته است دیگه. و ما لیلة القدر خیر و مرد. گاهی در قرآن به جای ما ادراک فعل مضارعش میاد و ما یدریک. وقتی ما یدریک میاد هیچ چیز روشن نمیشه، به اون معنا روشن نمیشه. و ما یدریک لعل الساعت قریب، چه میدانی پیغمبر چه چیزی تو را آگاه می کند که ساعت قریبه یا نه، قیامت چطور است، وقوعش، نزدیکیش. چیزی هم نمیاد، یه خبری هم نمیاد. علم نیست که فقط خدا می داند. زمان قیامت را هیچ کس نمی داند ولو پیغمبر اسلام. هیچ کس علم به زمان قیامت ندارد مگر حضرت باقی تعالی و عنده علم الساعت، علم اختصاصی است که مربوط به جناب باقی است. در اینجا فرمود و ما ادراک ما الحاقه، پس بنا دارد خداوند این چیزهایی در این باب به ما و شما بگوید و ما ادراک ما الحاقه. خب حالا قبل از این که ما اشاراتی به قیامت باشد، چه از آیه که انشاءالله در گفتگوی بعد خواهیم داشت، فعضا نفخه فسور نفختم واقده و قبله تل عرض و الجمال و فدد که فودد که فن واقده فیوم ازن و غات الواقع و انشقه فسما و فهیه یوم ازن واقیه و الملك على ارجامها. که از عظیمترین آیات قرآن در مورد قیامت است، توفیقی باشد باز بکنم، از عظیمترین آیات قرآن در مورد قیامت است اینا، از اونجا شروع میشه. اما در بینش یه چند آیه بین الهلالین داخل پرانده خداوند به زمینه ها و مقدمات ورودش بحث میکنه، یعنی بحث قیامت یک مرتبه لطیف شد. و ما ادراک ما الحاقه، بگذاریم اونهایی که رسیدن به قیامت از چه مجرایی وارد شدن، چه بر سرشون می آید، از اونها بگوییم. بعد میگیم قیامت چه است؟ فعضا نفخه فسور، هنگامی که دلیده می شود در سور. حالا اینا چی هست؟ صحبت چیست؟ خدا من یک چند تا تمدن رو بحث می کنم و اندکاج اینها را و انهدام اینها را و هلاکت اینها را. کذبت ثمود و عاد بالقارعه، تکذیب کردند ثمود و عاد. خب ثمود شمال، عاد جنوب، این دو قومی که به هر حال آشناترین تمدن شمال و جنوب جزیره العرب رو در طول تاریخ داشتن، شناخته شدن کاملا. اون خط ایلاف هم رحلت الشتاء و الصيف از کنار تمدن اینها رد میشد. جماعت عرب کاملا نام اینها رو میدانن که ما هم میدانیم، آثار اونها رو با امروز در تاریخ داریم، هم در شمال جزیره داریم، هم ما داریم در وادی القرآن، منطقه‌ای که الان به عنوان منطقه توریستی است، به هر حال آثار و بقایای اون وجود دارد. و هم در سرزمین احفاف و ارم و صد ارم و بقایایی که در تاریخ سبت از مشخص است. تزدنت ثمود و عاد بالقارعه، فاما ثمود فأهلكوا بالطاغية. حالا خداوند میخواد در هلاکت عاد و ثمود سخن بگوید، اما در اینجا ببینید یک کلمه دیگه هم در مورد قیامت گفته شد، یعنی یک اسم دیگر هم آمد. تکذیب کردن ثمود و عاد چی را؟ بالقارعه. قارعه یعنی قیامت. اینا قیامت را تکذیب کردن، این بر سرشون آمد. حالا قارعه یعنی چه؟ از سامی قیامت ارز کردم. خود کلمه قارعه نیز جالب است، سوره مستقل دارد. القارعه تو مل قارعه و ما ادراک مل قارعه، اصلا سوره قارعه از سوره های فسار قرآن جزء سیوم او در جای خودش نه است. اینجا اون اسم آمد تکرار شد. کلمه فارسی از معنی قعر میاد. قعر به معنای کوبیدن. این خب حالا چه معنا این زنگ ها این نمیدارم از اون آیکون ها این مسائل وجود داره. عزیزان آیان خب معمری مجلس برحال شاید خیلی هم عمر زیادی نمیخواد ما هم شاید مثلا که یادمون باشه برحال منازل اگر این معنی شهر خودمون نمیدیدیم اینا چی داشتن؟ اینا کوبه داشتن، اینا یک کوبه هایی به این در داشتن که وقتی میکوبیدن برحال خوب میکوبید وقتی میکوبید به این میگفتن مقرعه. اینی که میزدن بعد چکار میکردن؟ دو عبارت به کار میبرد عرب. شما بیشتر شهیدی میگن فلانکس دق الباب کرد. دق الباب یعنی چی؟ دق الباب یعنی کوبیدن در. خب کوبیدن در چه معنی داره؟ یعنی همون کوبه در را که میکوبیدن میشد دق الباب. آقا دق الباب کردن، ایشان هم فتح الباب کردن. پس حتما دق الباب. گاهی اصطلاح ادبی قضیه این نیست، اصطلاح ادبی قرع الباب است. قرع الباب، قرع اون کوبیدن اصلا خود قرع. به این پتکهای سنگینی که بر سندان میکوبند به اونها مقرعه میگویند. پس قرع به معنای کوبیدن، دک کردن. از اسامی قیامت القارعه است، چون میکوبند. این کوبنده از خبره میگیده ها یه خبری به من دادن که اونقدر کوبنده بود که دیگه تا ساعتی تحمل بلند شدن زانوهای من نداشت، طاقت نداشتم بلند شد، کمر من را خم کرد. این خبر القارعه به قیامت میگویند به لحاظی که یه واقعی است بسیار کوبنده، بسیار کوبنده. میکوبند، میکوبند انسان ها را، میکوبند عقول انسان ها را، میکوبند جامعه انسانی را، میکوبند حیات بشری را، میکوبند زیستگاه انسانی را، تمام مجموعه را در کندن کن. این وقعه و این پدیده، پدیده عزیز کوبنده و بسیار کوبنده است. کذبت ثمود و عاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه. اما از اینجا خداوند دیگه وارد میشه، دیگه اشاراتی به 4-5 تا قوم و جماعت تمدن میکنه و باز بازگشت همون طور که عرض کردم به مسئله معاد خواهد بود. فرمود فاما ثمود فاهلكوا. این ثمودی که گفتی اینا تکذیب نیامد کردن، اینا اهلكوا، اینا به هلاکت رسیدن، هلاک شدن. و عامل هلاکت، عامل هلاکت در این جماعت چه بود؟ به طاغیه. اینها به طاغیه هلاک شدن. این باید به طاغیه را اینو با سببیت بدانیم یا با به وسیله بدانیم؟ بگیم اینها هلاک شدن به وسیله طاغیه، یعنی اون عذابی که خداوند در اینها نازل کرد اسمش طاغیه بود. شاید مناسبتر اون باشه که بگیم فاهلكوا. چرا اهلكوا؟ یعنی اون با تعلیل باشه، علت هلاک رو مطرح کنم. به طاغیه، کلمه طاغیه هم مستر است، کما اینکه این خود قرآن میتواند بهتر برای ما تفسیرش کنه. در سوره مبارکه و شمس و ضحاها و ثموده به تقواها، اون تقوایی که در اونجا دارید تاس غین است، به تقوی تقوا نیست، به این منبوط نیست، اون تا و غینه. و در اونجا مشخص است که اون تقوا یعنی چی؟ یعنی طغیان. این هم همون رو میگوید فاهلكوا بالطاغیه. قوم ثمود عاملی که موجب نابودی اینها شد چی بود؟ طغیان. طغیان اذهب الی فرعون انه طغى. اون عاملی که نوعا هر کسی گرفتار این عامل شد سرنگون شد. طغیان، طغیان سرکشی، طغیان از حد گذردن گذاشتن، طغیان گردن کشی به مقابل خدا و بندگان خدا. امر است که بدون شک محکوم به نابودی و هلاکت است. خداوند به طاغی ادامه بقا نمیدهد. طغیان پایداری ندارد. اون حفظ حدود است که باقی میماند. سرکشی جانگاه ندارد. فرمود و اهلكوا بالطاغیه. اینها طاغی شدن و طغیان اینها رو برهاکت شدند. و اما عاد فاهلكوا بریح صرصر عاتیه. و اما عاد جماعت دوم فاهلكوا بریح سرسر. اینها نابود شدن به سبب ریح سرسر. کلمه ریح باد، سرسر به معنای اون باد وزنده، پر به اصطلاح شتاب، اون باد شدید. اینها را ما به طوفان و اینها را ما به جرد بادهای شدید و بادهای سنگین نابودشون کردیم و گرفتارشون کردیم. اخیرا در سوره مبارکه از زاریات گفتیم که در قرآن هر جا ریاح دادید، ریاح دیدید و باید تبسم به لبتون بیان. اونجا جاییست که خبر خوش است. هرگاه ریح دیدید بدلید بس عذاب است. همیشه ریاح در قرآن فرصد نریاه لباقه میان که بشارت بیان تا صحبت ریاض میبینیم که برحال تا نگرید عبر کیفم در چمن تا نگرید به بوده دوشت لبن خبر خوش است. اما ریح وقت در قرآن میان ریح دیگه زایش نداره. ریح یعنی عقیم، ریح یعنی بدون سمر بی فائده، بل مسیر و کوبنده. و این خب یه بحث فیزیکی هم دارد که دیگه اونجا اشاره کردیم که بماند. فرمود فا اهلکو به ریح سرسره، اینها به یه ریح سرسری مبتلا شدن، ریح سرسر عاطیه. چون این ریح بسیار شتابنده بود، اطول خداوند سبحان و قدرت در این باب داده بود. گاهی آلا این چیزهایی مثلا میدیدیم برحال این اون نیست که خداوند در اینجا بگرد، گاهی میدید آن یه توفان با یه سرعت، اون چه سرعت؟ با یه سرعت 270 کیلومتر 280 کیلومتر یاد آید مثلا میگیم فرمالایات ایالت کجا؟ یک مکتر در بنگلاد شما 500 هزار دام را یک جا مندهی کنه به منحده میکنه، نه کسی میتوند کنترلش کنه، نه کسی میتوند بهش فرمان بده، نه کسی میتوند جلو تولیدش بگیرد. یه امری که صرفا به ید الله و اعادت الله میباشد. بس فرمود فا اهلکو به دام عمال فا اهلکو به ریح سرسر عافیه. شیوه آمدن این باد این چنین بود، سخرها علیهم سبع ریال و ثمانیت ایام. خداوند سبحان این باد رو بر اینها مستولی کرد. حالا در تاریخ دارند قرآن اینجا بازگو می کند که هفت شب و شش روز، اگر بنا باشه هفت شب و شش روز باشه، یه روز کمتر یه شب اضافه تر، باید از شب شروع بشه که یه شب بیشتر صبح ختم بشه که از هفته به اصطلاح هفت شب هفته باشه و هفت روز هفته باشه و هشت شب یه شب اضافه. در تاریخ اینها داریم که صبح چهارشنبه مثلا شب چهارشنبه آغاز شد حکومت الهی. اینها هشت شب داشتن و هفت روز داشتن که ادامه پیدا کرد، یا صبح چهارشنبه مثلا آغاز شد ادامه پیدا کرد تا شب چهارشنبه، تا شب پنجشنبه بعد مثلا. حالا این کلمه چهارشنبه که از میگم دور حالا در تاریخ اینها نوشتن که این ریشه بعضی هم ادامه‌تا با چهارشنبه شده، بعضی هم با چهارشنبه ادامه می‌دارن، چهارشنبه رو نقص می‌دارن. خیلی از کارها داره در سنتاشون که چهارشنبه شروع نکنید، این کارو نکنید چون قوم مثلا آب در چهارشنبه مستوجب عذاب شدن پس روز نحسی است. حالا این بحث به جای خودش مطرح شده است که این نظریه به طور کلی در قرآن وجود نداره. سخرها علیهم سبع ایام و ثمانیت ایام حصوما. حصوما این باب که آمد حصوما، این جنبه حصومی داشت. کلمه حصوم حصم به معنای بریدن و قطع کردن، شمشیر برنده را حسام میگویند، حسام می شمشیر برنده. این باب که می اومد خاصیت چی بود؟ خاصیت برندگی داشت. به هر کجا می خورد این باب برش می کرد. شما گاهی میگید می خواهیم حسم ماده یا فساد کنیم، یعنی می خواهیم می شکنیم کنیم تن اغم کنیم، این باب حالت قلب اغم کنندگی داشت. چهار می کرد تا چه می تابید این باب می وزید این باب، بعد می دیدید که فتر القوم سرعا الله اکبر. اینها وقتی که باد می‌وزید به هر کدام از این آدیان می‌خورد، قوم عاد جماعتی بودن که تو تاریخ عرب هم هست، گذشته از تاریخ مذهبی تو تاریخ عرب هم هست. اینها یه جماعت بسیار قوی بودن. اینها از جهت ساختار بدنی، اسکلت بندی، این انسان‌های خیلی درشت‌اندام قوی مقتدری بودن از جهت ظاهری. اینها باد که بهشون می‌وزید سرعا، سرعا جمع سریعه، سریع از ماده سرعه به معنای محکم بر خاک افتادنی که بلند شدن نداشته باشه. وقتی کسی میوفته زمین دیگه بلند نمیشه، اینو میگن سریع. و خود اینا داریم از اون حکمت های نقض نفج و بناغه است که با حق پنجه خود نکنید. امیرالمومنین فرمود با حق دستانجه خود نکنید، چون من سر حق، هر کسی که بخواد حق رو به زمین بذاره از حق اونچنان به زمینش میذاره که دیگه بلند نمیشه. با حق در نیفتید، در افتادن با حق جرام تمام می شود برای شما به منزله زمین بردن همیشگی شماست. چنین کلمه سرها به معنای بر خاک غلطیدن، باد می خورد اینا به خاک غلطیدن، بر خاک می خورد و دیگه بلند شدن نداشت. حالا وقتی نکته جالبی رو قرآن در اینجا عجیبی رو مطرح می کند، کأنهم اعجاز نخل خاویه. و
در حال نخل میدانید که اون حالت جب از اسامی درخت خرما و نخل جباره. چرا؟ چون دست ما کوتاه و خرما برنخی میگید. درخت خرما را جبار میگن چون بلند و خود نخل اصلا رمز چی؟ رمز ایستاوید. نخل سربلند. گفت پیغمبر علی را ای علی شیر حقی پهلوانی پردلی لیک در شیری تو من موقع تنید امداد از سایه نخل امید. خود نخل رمز سربلندی و استواری و یه حالت چرمی دارن. بعد این نخل وقتی که در جریان جنگ تحمیلی می دیدیم وقتی که نخل سربریده می شود وقتی قسمت بالای نخل کنده میشه یک حالت زشتی به نخل دست بده، یک حالت نخل سوخته سربریده سرفکنده سرجدا شده، فرمود که انهم اعجاز و نخل خاویه. باد که میرزید به اینها سرها را از تن اینها جدا میکرد، بدنهای اینها برداشته میشد مانند نخل برون کشیده بدون سر بر زمین افکنده میشد. خداوند اونچنان قدرتی به این باد برنده لاتوسوم داده بود که شمشیران سر اینها را از تن گویا میکند این باد و بدنها که انهم اعجاز و نخل خاویه. این ها میشدن مانند عجوز به ادامه و دنباله یه نخلی که بران کشیده شده است از زمین و افکنده شده است. هم قدرت جسمی اینها رو خداوند با این جمله بیان کرد و هم اون زشتی و اون حالت خاصی که به اینها آمد. فهل ترا لهم من باقیه؟ یه مرتبه خداوند رو میکنه به پیغمبر به وجود مقدس فاطم انبیا حضرت محمد رسول الله. پیغمبر هیچ بقایایی از اینها میبینی؟ هیچ کسی از اینها باقیست؟ این باقی مستوجب و حومت الانی هیچ نامی از اینها هیچ اصلی از این کنید بسیست عزیزم. بزرگ مردی مثل ابراهیم میبینید وقتی دارد دعا میکند ابراهیم دعاش الگوی دعایه موسی وقتی این تو میگوید رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلال عقدتا من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی حضری. وقتی هفتا مسئله رو موسا مطرح میکنید هفتا رو میبشت کافید میدونید چیه؟ اصول سیاست، اصول مدیریت، همه چی توی اینهاست. آلت الراست ساعت و سنج موسا میخواد برد به کجا؟ او کار عظیم و انچرانی اولین چیزی که کسی میخواهد کار بزرگ انجام بدهد آن است که دریا دل باشد، آن است که با یک تشن زدن اقا بشیری نکند، با دو تشن از خودن نگه تمام شد، با یک بهش اهانتی کردن، پوشش دادن، سبش گفتن، حسدش کردن، میدان خالی نکنند. رب اشرح لی صدری. مرد نباید به تنگ حوصله باشد، دوست نباید به دوست درگنه باشد. خدایا من از تو میخواهم یه سینه ای به من بدی به تحمل همه مشکلات این وادی را داشته باشم. کار بزرگ دل بزرگ میخواهد، روح بزرگ میخواهد. وحل و روح تنبل بعد یسر لی امری. حالا خود یسر در امر اینا هست که در موش خود این دعاهایی که بر زبان انبیا میبینید اینا جنبه تعلیمی دارد، جنبه معارفی دارد، جنبه آموزشی دارد، جنبه تربیتی دارد، جنبه اجتماعی دارد. اینا خودش خیلی مسئله است. ابراهیم وقتی دعا میکنه که بیخود دعا نمیکنه، رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین. وقتی شروع میکنه از اون اول دعاش ابراهیم با خداوند سخن مراجعه میکنه، خدای تو کسی هستی که به من اسلام دادی، اسلام کردی، هزار مرست و فاقه یشمین، من انگامی که انحراف در وجودم پیش آمد از جهت جسمی تو بودی دست من گرفتی در 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 تا میرسد نجعل لی لسان صدقن فی الآخرین و اجعل لی لسان صدقن فی الآخرین. خدایا دوست میدارم که ز زبان هاوی گویای آینده جامعه حسن من بگویم، اسم من رو به خیر داشته باشم، نام من در بین انسان ها بدین شیرواقی باشد. من دوست میدارم عنوان من باش، نام من باش، اثر من باش، خاطره من باش. خدا اونچنان این دعا رو اجابت کرد، خدا من اونچنان این دعا رو اجابت کرد که مراجعه فرمودید به سال 2,300,000 به سال تا نزدیک 3,000,000 انسان هی قدم زدن رو اونجاهایی که ابراهیم قدم زده بود. انسان به حدود 4,000 سال است که این قدم ها همیشه جاری قدم ابراهیم گذارده شدن به صفای حاجر او، به مروه هاجر او، به زمزم اسماعیل او، به هجر اسماعیل او، به حجر او، به اسلام او، به تمام این مسائل هی اقتدار کردن.
مشعر او را طی کردن، به عرفاتش رسیدن، به منا و قربانگاه او پا گذاردن، رمی جنرال سناز کردن و همینطور باقی ماند ابراهیم و باقی است ابراهیم تا قیام قیامت. وجعل لی لسان صدق، خدا ما میخواییم ببانیم، خب اینها ابراهیم میدنن چه اثری دارد در کسی که میماند. یک کسی میاد تو دنیا، نه از آمدنش کسی خبردار شد، نه از رفتنش کسی خبردار شد، خب تموش. اما یک کسی میاد سفرش باز است، ما تبنا آدم منغت عمل، او میاد فرزند انسان پروندهش میبندند، اما یک کاری میکنند انسان پرونده باز میماند. خدا به کسی نفس و زندگی میدهد اینا نگاه میدارن پدر را، نگاه میدارن خاندان را. خدا من توفیق میدن انسان یه آثاری، تعلیفی، تصنیفی، خیلیه جهاتی، چیزی، یه آثاری به حال فیلم جمله برای اندک از خودش میذاره. اینا نامش باقی میگذارد به خیر و این بقا و ماندن خودش چیزیست در وجود انسان ها. فرمود و هم ترانه هم من باقیه، آیا هیچ بقایی دیدی؟ آیا هیچ ماندن پیغمبر از اینها؟ آیا ماند از اینها عددی باقیه، نفسان باقیه؟ هیچ بقایی نیست، تمام شد. این دو تمدن از کنم اینجا خب فقط سرفصلوار یه اشاره است که خداوند به جزئیات نمی پردازد، اینها در جای خودش مطرح شده است. و جا فرعون و من قبل او، همین نبا فرادی اشاره به اسم و قبل از اینها آمد و بعد از اینها آمدن، بعد از اینها اومدن، جا فرعون اومد و من قبل او، پیش او، بعد از او، قبل از او، اینها بودن دیم جامیان برحال این تاویان در طول تاریخ بودن. ول معتفکاتو بالخاطئه، کردین یک کلمه فقط در حد یک معتفکات دیگه اسمی نیدارد چی چی معتفکات از ماده چی میاد؟ از ماده افک. خود کلمه افک در لغت به معنای باجگون کردن چیزیست. این دیوان را اگر صد درصد برگرداندیم، صد درصد برگرداندیم، نام این افک. از اسامی دروغ افک، اونتا به کدوم دروغ افک میگوید؟ اون دروغی که شما یه حقیقتی رو صد درصد وارونه میکنید. اگر کسی الان بگه آقا ساعت چند است؟ بگید ساعت 20 دقیقه یه به 8 شبه، این میشه افک. شما دقیقا بیاده مثلا چکار کنید؟ واژگونش کنید، وارونه کردن یه حقیقت، وارونه کردن یه حقیقت. ان الذین جاءوا بالافک ان لا توفکون، بعضی ها کارشون افک بوده در قبال پیغمبر، بعضی ها کارشون افک بوده است. در اصلا ریشه و زیر بنای حرکت حضرت سید الشهدا مقابله با حسین بن علی چیه؟ افکه. اینا افک دارن نسبت به حسین بن علی، پدر بزرگوارش امیرالمومنین، افک دارن از طریق افک در اذهان مردم وارد میشن، دفتری به خودشون رو ایجاد میکنن. خود افک به معنای باریونده. معتفکات در قرآن پنج تا شهر بودن، پنج شهر بودن که به اینها در قرآن معتفکات گفته میشود، که مرکز اینها مدینه تو صدوم، شهر صدوم بوده است که در تاریخ گذشته در حتی فرهنگ هلالی هم نام صدوم رو داریم. صدوم شهری بوده است که مرکزیت این پنج تا شهر رو داشت. همون جایی است که خداوند سبحان این شهر رو چکار کرد؟ باشگون کرد و جعلنا عالیها سافلها. عالی سقفش، سافل زیر پا، یعنی بالای سر اونها، زیر پای اونها شد، زیر پای اونها بالای سرشون شد. خدا باشگون که زیر و رو کرد به تعبیر ساده خودمون. این کدام شهر است؟ شهر قوم لوط. قوم لوط، خداوند سبحان اسم اینها رو معتفکات گذارده است. فرمود و فرعون و من قبله و المعتفقات و بالخاطئه، اینها به سبب خطا شد، اینها خطای اینها بود که چنین بر سر اینها آمد. حالا خطای فرعون خطای اجتماعی است، از بعد اون ابتلاء کلی نابجا انا ربکم الاعلا، استکبار بی مورد، طغیان بر بندگان خدا، استعباد جامعه، تحقیر و استخفاف مردم به بندگان خدا، اون چهار هم گزارش میدهد. و در مورد معتفقات مسئله مشکل جنسی است، مشکل جنسی است. و معتفقان اونها که لا اله الا الله سردسته ارز می کنند یا الله، اینا ذرایت قرآن است که شاید در جسدی گفتنی نباشه مثلا در محفل، اونها که باجگون از نعم الهی استفاده می کنند، خداوند تمدنشون رو باجگون می کنند. اونها که مسیر نعمت الهی را به گونه دیگر عوض می کنند، خداوند مقابله که به مصر می کنند همون طور واشگون شد می شن معتفکات، می شن معتفکات. و المعتفکات تر دل خاطر، ف فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذتن رابیة.
اینها همشون
رسولان خدا رو عصیان کردن، فرستادگان الهی را. اونها که آمده بودن به تعبیر گفتار دیشب لیمیز الله و خبیث من الطیب، که خبث و طیب رو جدا کنند، اینها فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذتن رابیة. خداوند سبحان جنب اینها را که عصیان رسول کردن اخذهم. از عذاب الهی تعبیر و عقص می شود اینها در قرآن. عقص اون گرفتن با قدرت و قهریش، قوه قهاریه الهی. فاخذهم گرفتی اینها را با قدرت. اخذهم رابیه، گرفتن رابیه. کلمه رابیه از ماده ربایه، ربایربو به معنای رشد و نمو، رشد و نمو. خود ربا را از کردیم چرا ربا میگه. به تپه های بلند و بلندی ها و ارتفاعات در کلام عرب و غربه می گویند. در جرار حضرت مریم داریم که وقتی که اتهام زدن به مریم و راندن بیرون کردن مریم را از بیت المقدس، بیت المقدس، یهودی ها این قدیسه رو و فرزند بزرگوارش را به اتهام نامشروعی بیرون کردن. بعد قرآن میگه و آوینا هما، ما اینها را آوا دادیم، پناه دادیم، محواشون دادیم، خودمون بردیمشون اینها رو کجا؟ الی رب بطن، به یه بلندایی، به یه سرزمین مرتفعی، ذات قرار و مهین، که اون سرزمین مرتفع یه حالت آرامش بخشیدنش بود و آب گوارایی همونجا وجود داشت، یه آب مهینی هم داشت. اینها به زمان آمدن کلام نجات و کلام، اینم وسط سخن عرض میکنم. سیر حضرت مریم و حضرت عیسی رو که نشان میدن، اینا از بیت المقدس به طرف مغرب نرفتن، به طرف مشرق اومدن، اینا رو به این طرف راندن. ظاهرا در جغرافیای منطقه اولین قسمت مرتفعی که دیده میشه که ربوه به اصطلاح کلام عرب و معین هم هست، جایی نیست اونجا سرزمینی که واقعا اگر از ایرانی که بودن یا خداوند توفیق بده است که انشاءالله در معیت شما گام به اون سرزمین ربوه بگذارید، بعد حس میکنید که ذات قراره، تا که چشمتون به اون خاک و سرزمین میفته مثلا آرامش به وجودتون میاد، خود آرامش جانتون رو میگیره. در معین هم داره و اون سرزمین جایی نیست جز اونجا که به تعبیر ابن عبدالحلیل معتزلی، یا برق انجئت بقریه فقل له اتراک تعلم من بعرضک موده، ای ابر، ای برق، هنگامی که به سرزمین غریب میرسی از اونجا سوال کن، میدانی که چه کسی در تو مدفون است؟ میدانی چه کسی در اینجا خسیده است؟ میدانی کیست؟ میدانی که در تو موسی است، در تو عیسی است، در تو ابراهیم است، در تو خلیل الله است، در تو جبریل است، در تو میکال است، در تو ملک عظیم است. فی کل وسیع المصطفى، فی کل بطین الانزل. سرزمین ذات قرار معین بدون شک سرزمین نجف است. همین خاک است، همین منطقه است که اینو خب پاره از اساطیر و بزرگان صاحب سر حالا به نوعی مطرح میکردن، استدلال تفسیری هم داشتن، دارن نقل قول کردن. من اون حالتی که خداوند قرار داده است در بقعت العلویه و سرزمین نجف، حالت آرام بخشی رو خدا در این سرزمین از دیرباز قرار داده، ذات قراره. سیاهت الامین ما اولویر به خبز و شمیر را به یکی نگیده، هم به تحقیق اون بزرگوار یک چنین حالتی داریم. کلمه ربوه به معنای زیادی و بزرگی. خب حالا جا دارد صبح جمعه ارز کنیم که خدایا آبروی امیر المؤمنین توفیق زیارت علی را و شفاعت علی را در دنیا و عقبی به ما عنایت بفرمایید، ما رو در محضر و در حضور مقام شامخ و اون سپید روی در آن رو بده. فرمود اخذتن رابیه، اخذ رابیه یعنی عذابی که فزونتر است از عذابهای دیگه، مرتفعتر است از عذابهای دیگه، نمود بیشتری دارد. اینها را فرخذهم اخذتن رابیه، همینطور بود دیگه، وقتی باش کن کنه خدا نمود بیشتری دارد، عذاب سنگینتری است دیگه. انا لما تغلما حملناكم في الجاريه، این جمله گفته میشه و کل مطلب تمام. اینو باز به کلمه مختصر، اینا کده به اصطلاح دیگه، باید کسی آشنا باشه با قرآن که اینا رو بگیره که مراد چیه. انا لما تغل ما، ما وقتی که آب خوب طغیان کرد دیگه، سرکشی کرد، آب کاملا بالا آمد، بعد حملناکم شما رو هم کردیم در کشتی تموم شد به نجعل ها لکم تذکرتن و تعییه ها حضران با یه فعضاله فقط سور. حالا این خدا با کی دارد صحبت میگه؟ چه کسی رو میگن کجا آب طغیان کرد؟ چه کسی رو خدا بر کشتی سوار کرد؟ این دیگه باید کسی جریان نوح بداند در قرآن و بداند این مربوط به طوفان نوح است و عقوبت نوح به این وضعیه. فرمود انا لما فعلنا حملناکم فی الجاریه، به این شیوه شما رو نجات دادیم و اونها رو به اون شیوه هلاکشون کردیم. خب تمام این مطالب گفته شد برای چی؟ لنجعلها لکم تذکره. تمام اینها جنبه تذکاری داشت، تمام اینها ذکر گفته شد که پرده های غفلت به کناری رود، گفته شد که شما بدانید طاغیه چیست که قوم ثمود هلاک میشن، آتیه چیست، بدانید خاویه چیست، بدانید فهل ترا لهم من باقیه، بدانید بالخاطئه پنجمی اخذ رابیه، اینا چیست. خداوند اینا رو گفت شما دلتان تحمل کنید، توجه کنید، ببینید ریشه های ضلالت، ریشه های انحطاط، ریشه های نابودی و هلاکت چیست، به ریشه دوام و بقا و سوار کشتی شدن حلال ناکم فل جاریه چیست و کجا هست. لنجعل ها لکم تذکرتن و تعیه ها اذنون واعیه. اینا رو ما گفتیم تا تعیه ها. تعیه ها از ماده وعا میاد، الوعی وعا یعنی ظرف، وعا یعنی ظرف. تعیه ها وعا یعنی چیزی رو داخل ظرفی قرار دادن و ظرف گرفتن. و تعیه ها اذنون واعیه، و این مطالب رو کدام ظرف میگیرد؟ اذنون واعیه، گوشی که ظرفیت کامل دارد. اینها رو گفتیم برای گوش شنوا، برای گوشی که ظرفیت کامل دارد و میگیرد مطالب را کاملا در خود جا میدهد. و تعیه ها و عذران واقعه. گویا با این آیه شریف خداوند به یه حقیقت مهمی اشاره کرد بعد از تمام این ماجراها، به نجعل ها لکم تذکرتن و تعیه ها و عذران واقعه. این هر دو سیل هدایت الهی رو مطرح می کنند. به نجعل ها لکم تذکرتن نشان داریم به شما اراعت الطریق، و تعیه ها و عذران واقعه ایسان غیر مطلوب نشان دادیم. خب همه تذکره برای همه، تذکره برای لناس، اما تهیه ها و زنان واقعی مالی چیه؟ بگیم اونهاییه که دیگه اخصد مجامع غلومشان خداوند سبحان می کند، اونهایی که واقعا به جان میان در این میدان و به جان مطالب در وجودشون مظروف وجودشون میشه. اینا ظرفیت در وجودشون و تهیه ها و زنان واقعیه. خدا کند که این گوش ها باز بشه، خدا کنه که اذن واعیه باشد. وقتی این آیه شریف نازل شد نگاه کنید به کشاف جلد چهارم. کشاف زمخشری میدانی که از برترین تفاسیر اهل سنت است، تأمل هم ندارد تو چهارپنجتا تفسیر اوله. وقتی این آیه رو مطرح میکند و تعییه ها اذن واعیه، بعد از انعقاد حدیث نقل میکند زمخشری اهل سنت در کشاف حدیث میگه لما نزلت الآیه، وقتی که آیه نازل شد اشار رسول الله، رسول خدا اشاره کرد به سوی علی ابن ابی طالب، گفت اللهم اجعلها اذن علی، خدایا این گوش شنوا رو گوش علی قرار بده، و تعیها اذن واعیه که هر چی من میگم از ذهن نره و میشه دعای رسول خدا مستجاب نباشه. لذا بارها امیرالمومنین و انا اذن واعیه، اون گوشی که گرفته همه چیز رو منم، لذا که من شهر علمم علی ام درست، درسته سخن قول پیغمبر است. و تعییه ها و اذن واعیه، اون اذن واعیه کلام خدا ها میشه وجود مقدس امیر المومنین مستاق کاملش. همه شما میتوانید به هر حال به اذن واعیه برسید اگر اسبابش فراهم کنید در حد خود. فیضا نفخ به سور نفختون واحده، دیگه در اینجا با این مقدمات گفته میشه و الحاقه وارد بحث خودش میشود که بحث فیضا نفخ به سور، خود بحث نفخ سور چیست در قرآن، دمیدن چه دمیدن سور، چه سوریست، ما چند نفخ سور داریم و چه داریم. اینا یه مطالبیست که مطالب جامل و مطالب تکان دهنده ایست که انشاءالله خدمت سروران معظم بازگو خواهیم کرد. از خداوند سبحان ترازا می کنیم که این جهد مقل ما را و این عجز عاجزانه ما را و این دستاورد اندک ما را به کرم کریمانه پیش و به آبروی صاحب ولایت کبرا امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام به احسن وجه قبول بفرماید. به خداوند بین ما و قرآن به اطرت به امیر المؤمنین و فرزندان او و مکتب حیات بخششون هرگز جدایی در دنیا و عقبی نیاد کند. صلوات الله. خداوند متعال همه شما آیان عزیزان را حفظ کند. ما اگر چه روز به چیزی نمیخرد ما را با عالمی نفروشیم، موی از سر دوست یک گوشه اشاره گوشه وقتی شدی روزی مشمول دعای عزیزان باشیم که فایت کنند. خب صبح جمعه است و دلها از همینجا متوجه می شود به ساحت مقدس وجود و مقدس ساحت به مصیبت و اولین جمعه بعد از عاشورای حسینی است در ماه محرم الحرام. کاش خداوند توفیق می‌داد که سرها را بر آن قبری می‌گذاشتیم که بگوییم آزل خود را صد مهدج و نحن الله آهزون به قبرج. حسین خان خود را صد گاهواری تو پناه آورد اما به قبر تو پناه می آورد. تمام اگر چه بودیم به یاد تو قده می نوشیم بعد منزل نبود. در سفر روحانی از همینجا دلها رو حواله می کنیم و عرض می کنیم و سلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. یه جمله عرض می کنم بیان ایام حسن اهل بیت در کوفه از عزیزان. یه جمله عرض می کنم بگذارید بسوزیم با سوز اهل بیت و استفاده کنیم از مصیبت. در اون حدیث مسلم که شبی عرض کردم یا یه روزی گفتم خدمت عزیزان شبی گفتم چون نکته هایی دارد بعضن که خب وقتی دیدم این وضعیت این اسرای چه معین اسرا انتم، وقتی مردم کوفه سوال میکردن شما کدام اسرا هستید میگفتن نحن اسرا آن رسول الله. اینا میگن ما اصیل خارجی هستیم. اما دروغ میگن والله ما اسرای اهل بیت پیغمبر. من وقتی نگاه کردم این چهل محلب رو دیدم این حالت زنان و کودکان و این جماعت رو دیدم اصلا موجود من فهمیدم که اینها چی هم دانستم. منطقه همونطور که نگاه میکردم یه صحنه های دل خراشی میدم. من از اون طور دیده از دو جمعه شرک میکنم به شما گفت یک صحنه که خیلی من از دل و من کباب کرد آتش زد این بود که دیدم بعض از مردم کوفه این مال اینجا سایی ماجرا دیدم بعض از مردم کوفه به رسم تصدق نان خرما بید اونان که با نام پدر اینها علی مردی هستن دیدم میان کنار این شطرها به اینها میخوان به رسم تصدق نان خرما بدن. بعد صدا رو یک کوبنده بالوی را شدیدم که میگفت یا اهل کوفه ابن صدقت علینا و محرمه. اهل کوفه به ما تصدق ندید، صدقه بر ما خالدان حرام است، بر ما تصدق ندید. یه چیز دیگه که خیلی من آزار داد اون سر مبارک بود که دیدم باز وقتی که میمزد محاسم مبارک رو باز صدقه الله علیکم یا محمد.